الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 31 سوره آل عمران. قال الله تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله. ابتدا بر اساس شیوه بحثمون آیه رو ترجمه میکنیم، بعد دقت، بعد هم مراجعه به روایات. ترجمه این آیه جزء ترجمه های واضحی است. در این آیه می فرماید خدای متعال خطاب به پیامبر آدم صلی الله علیه و آله و سلم، قول بگو ای پیغمبر ان کنتم تحبون الله، اگر که شما خدا را دوست دارید، حتی بگونی اثر دوستی خدا از باب قضیه شرطیه این است که منو متابعت کنید. یحببکم الله، منو متابعت کنید تا شما را خدا دوست داشته باشد. و یغفر لکم ذنوبکم، و گناهان شما را خدا ببخشد. و خدا بخشنده و مهربان است. این ترجمه بود، ترجمه واضح است. اما دقتی که داشته باشیم ببینیم قضیه شرطی است برای مردم که بنده خدا هستند. خطاب آمده است که بگید اگر خدا را دوست دارید، یعنی اگر بنده خدا هستید، اگر با خدا آشنا هستید، اگر از خدا بیگانه نیستید، اگر عصیانگر نیستید، مطیعید، فاتبعونی، منو متابعت کنید. خب این فاتبعونی که جزای شرط شده است به یک فعل شرطی که اون هم محبت خداست، که اگر کسی محبت خدا نداشته باشد از عبودیت بیرون است. فعل شرط با اون اهمیت، جزای شرطش فتبعونی. میبینیم یک مقدار نیاز به دقت دارد معنای فتبعونی چه باشد. اونهایی که میخوان از زیر بار ولایت سرباز بزنند میگوین فتبعونی یعنی ما امرکم النبی فخذو، ما آتاکم و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب این مطلب هم تا حدودی میشد مصداق اتباع باشد، ولی این فتبعونی قابل تطبیق هست به این که امر و نهیش اطاعت بشود. ولی باید یه نکته دیگه هم در بطن داشته باشد تا میبینید در بحث‌های تحقیقی آدم که به عمق مطلب برسد اطمینان حاصل میکنند. ولی دغدغه باقی است، یعنی فتبعونی اوامر و نواهی است. خب چرا به اوامر و نواهی نگفته؟ چرا اجمال به کار رفته؟ امر و نهی و اطاعت کن، یا بگن به دستور دین اطاعت کنی. قل این کنتم تحبون الله فالتزموا به دین. چرا نگفت از معناش امر و نهی باشد؟ فتبعونی یک نکته دارد، اتباع از پیامبر بکنند. در بحث تحقیقی میبینیم که اتباع در حقیقت عبارت است از اطاعت پیامبر در امر مهمی که سرنوشت ساز برای دین و آیین و مذهب باشد. این نکته رو که مورد توجه قرار دادیم، یه مرتبه ببینیم که پس ممکن است منظور از فتبعونی چه باشد؟ اتباع و مطاوعت کنید مرا تا خدا شما را دوست بدارد و خدا شما را مغفرت کند و گناهان شما را عفو کند. هرچه بودید، مخالفت کردید، بت پرست بودید، هرچه بودید، خدا عفوتون میکند، شرط این که پیامبر رو اطلاع کنید. مطابقت از پیامبر یعنی پیامبر برای ادامه دین، برای استمرار دین اسلام راه تعیین کرده. این تطبیق میکند به یحبکم الله، اتباع از پیامبر بکنید که دین زنده بماند، خدا شما را دوست داشته باشد و ذنوب شما مورد غفران قرار بگیرد. در مرحله سوم مطلب روشن شد. مرحله سوم اتباع از پیامبر یعنی انتصاب ولی برا مردم، تعیین خلیفه و جانشین و ولی و وصی برا مردم. اینجا اتباع پیامبره. به عبارت دیگر اتباع اطلاق دارد، تعیین ولی را قطعا در حد قدر متعقن شامل میشد که گفتیم اطلاق دارد. در خبر دوم میگیم انصراف دارد اتباع به این امر. چرا؟ چون اوامر و نواهی الهی اتباع پیامبر بالعنایه است، در حقیقت اطاعت امر خداست. و اما درباره ولایت و تعیین ولایت، این مستقیما اتباع پیامبر است. فتبعونی یحببکم الله و آثار دیگر، یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور و رحیم. از متن این قد فهمیدیم، مراجعه کنید به تفسیر و نصوص. تفسیر عیاشی جلد یک، تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 167 میبینیم این ارتباط در نسل به حب تطبیق شده است که ما از مجموع استفاده میکنیم. منظور از این اتباع و از این حب، اتباع و حب آل بیت است. روایت رو بخوانیم، همین صفحه حدیث شماره 25 عن ابی عبیدت الحضاء که از اجلا و ثقات اصحاب امام باقر علیه السلام، قال دخلت على ابی جعفر، خدمت آقا امام باقر مشرف شدم، فقلت به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدایت باد، ربما خلا بی الشیطان فخبست نفسی ثم ذکرت حبی ایاکم و انقطاعی الیکم فطابت نفسی. عرض کرد آقا گاهی شیطان در دل من نفوذ میکند، نفسم را آلوده میکند، به عبارت دیگر وساوس و خطورات در ذهنم وارد میشود، علاجش چه باشد؟ در اینجا یه نکته توصیه براتون بگم، خطورات از آیات الهی است. چطوری از آیات الهی است؟ برای اینکه خطورات منفی که در ذهن میاد نه رنگ فلسفی دارد و نه رنگ علمی، نه فلسفه بر ذهن آدم وارد میکند علت و معلول، نه علم تجربه و نه فطرت تقاضای فطری هم نیست. یه چیز آزاردهنده خودش با فشار وارد میشود. پس میبینیم از لحاظ تحقیقی چیزی که نه ریشه فلسفه و تعقل دارد و نه ریشه علم و تجربه دارد و نه ریشه فطرت و ذاتیات دارد، چیزی که وارد می شود چی باشد؟ این از لحاظ تحقیقی معماست. چی باشد؟ این معما رو قرآن جواب داد. چه گفت؟ القى الشیطان فی امنیته، القاعات شیطانیست. اولا خوب فهمیدیم از لحاظ علمی تحقیقی به دقت راه حل ندارد. چرا بیاد؟ ندارد، خود آدم که نمیخواد، بعدش هم میاد، فلسفه هم که وارد نمی کن، علم هم که وارد نمی کن، فطرت هم که وارد نمی کن. از کجا بیاد؟ راه دیگه نیست. القى الشیطان فی امنیته، این آیت خداست. این اولا. و ثانیا دو تا علاج دارن. در مقدمه علاج شما مراجعین دارید، دانشجو دارید و شاگرد دارید، براشان هم بفرمایید. اولا و ثانیا، اما اولا خطورات گناه نیست، نگران نباشید، بی تفاوت باشید، بگید حساس نباشید، که حساس بودن یعنی شیطان رو رو دادنه. حساس که شدید برای شیطان جا باز کرد، بیشتر میزن پا بیشتر میذارد، جلوتر میاد. بی اعتنا باشید، گناه نیست، بی اعتنا باشید. سه دو تا علاج دارد. علاج یه علاجش ذکر خداست، در روایت دارد لا اله الا الله، هر موقع آمد هر گونه وسوسه، حتی این تعلیم بدید در برابر گناه. یه وقت میبینید جوانید یک جذب رؤیت اجنبیه یا مسائل نستجیر و بلا غیبت یه وقت حساس میشد یا یه وقتی آدم داغ میکنه یه حرفی از طرفی شنید و بهش برخورد، تمام این خطرات و خطورات رو جمع کنید. خطرات و خطورات معالجه دارن. معالجه اولش ذکر الله 10 بار لا اله الا الله بگید، همونجا خونسا میشه. این معالجه اول. معالجه دوم که این روایت گفته است، این روایت چه میگه؟ میگه که به ذهنم از خطورات و وساوس میاد، خطورات و وساوس اهم از خطورات من خاص و یا کشش های باطن به طرف گناه. اینا که آقا چی میکنم؟ نفس که خبیث شد یه مرتبه خوب به شما را یادآور میشم، آخ من علی را دوست دارم، آخه من مولانا دوست دارم، همین یادش روایت میگه. تجربه هم بکنید شما انشاءالله متلاق بشید. تا رسیدید که یه دفع غرور آمد، یه دفع آمد کینه، سر یک دم یک خطر قرار گرفتید، خطر گناه. چه میکنید؟ دیدید که خود دیگه در اختیار نیست، یه مرتبه بگید که یا علی مدد، من تو رو دوست دارم. کسی که میره رفته های های عزیزیان رفته عیب ندارم، توجه نکن، خطورات آقای نجف زاده میگه که اوقع شیطان
خطورات
دلوان
دلی افتادی با ایمان
خطورات منفی برای مردم با ایمان هم میاد، برای مردم بی ایمان هم میاد. مردم بی ایمان رو میبرد، مردم با ایمان رو اذیت میکنه، بوهن شکنجه میکنه، بی ایمان رو میبرد با خودش. و صاحبش خطار میگه این دنیا این درس رو بستش چه کار میکنه، برو کار کن، عشق کن، زندگی آزاد همیشه. این ریش چه به درد بخوره؟ صافش کن، اما خواب و لباس چه به درد بخوره؟ برو آزاد باش. اینا خطوراتیست که نگه زندگی تو باطل کرد، جوانی تو آمدی کجا؟ ریش و گناه نکنم و صلوات و نه آب میشه نه نان. برو آزاد باش جوانی، بعدن هم توبه بکنی. این میبرد آدم، آدم
غیر از معصوم، غیر از معصوم میتونه یه خطورات را کنترل کنه از زهنش را وسیله.
بله این بحث رو آقای حاجی آقای حسینی ریشش همون چه بود؟ سلمان رشدی آیات شیطانی، او از همین آیات استفاده کرده بود. خیلی خوبه که جواب اون اجمالا بگیم. در این آیه آمد است اطلاق دارد حتی انبیا، الخ شیطان فی امنیته. جوابش اینه اون آقا سلمان رشدی استفاده کرده بود گویا که شیطان نفوذ میکند، منتها معنا را نفهمیده بود. القا خیر از نفوذه، القا تقریبا یک نشان دادنه، خودشو نشون میداد، ولی برای انبیا و اولیا اصلا در همون حدی که خودشو نشان میده دیگه قدرت نفوذ نداره. اما برای افراد عادی در اونایی که اهل ایمانن متدینن وارد میشوند و ممکنه در عمل منجر نشود، ولی در حد آزاردهنده است. و اما در حد برای کسی که ایمانش محکم نیست وارد میشد و میبرد. خیلی نستجیر و بالله جوانها مثال برای طلبه نزنم که ما رو عنوانمون حساس هستیم. یکی از دوستان آمد امروز به من گفت که بعضی از شاگردان شما اسم اعاظم را خیلی سبک به کار میبرن و مثلا میگن فرض کنید آخوند، خویی و نایینی. خب امام که خب الحمدلله اسمش رو امام میگن و با تحصیل به این مضمون. ما سبک ما اینه که اولا ما به مطلق روحانی دیگه مثبت داریم، اصل داریم. اصل یعنی هر روحانی رستیم الا این که ثبت خلافه. شما به این اصل ما معتقد هستید نیستید که انشالله هست. و از این رو برای اهل علم که هستن این مثال رو نمیزنم و برای اعاظم هم توصیه کردم احترام قائلی کسی که عنوان مرجعیت بگیرد حیثیت اضافیه به خود اعاظمان دارد، به خاطر اون حیثیتش باید احترام بشه. و تازه احتیاط اینه حتی کسی که به ذهنتون اشکالی هم درش است اولا معصوم نیست. معصوم کسی رو ندانید به صدقی، معصوم همون 14 تا است. اما تا 14 تا است بیشتر یادتون هست که ما گفتیم حضرت معصوم و معصوم دلیلش هم گفته بودیم که امام رضا فرموده است اهل معصومه معناش این حضرت معصوم هست. و بعدش هم در این رابطه گفتیم فقها و اعاظمی که اینها پاکان و مقدسین هستن اگه اسمم ببریم باید ادباً با احترام اسم ببریم. خیلی خوب است که آدم سلف صالحش رو با احترام یاد بکند، برای خود آدم ارزش دارد، انسان میشد یک روحانی معدل. خب علاج دومش چه بود؟ ذکر محبت ائمه. ترجمه این روایت چه شد؟ ثم ذکرت نفسم تحت تأثیر شیطان قرار گرفت، آنگاه یادآور شدم دوستی خودم را با شما که شما را دوست دارم. من پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین و اهل بیت را دوست دارم. بعدم پشت سر دوستی انقطاعی الیکم آمد که اینم مطلب به ذهن آمد. انقطاع یعنی من در مسیر شما هستم. سلمان لمن سلمان کن، حرمان لمن حرمان کن. این که به یاد آمد دیگه شیطان و رسوبات شیطان از ذهنم فرار میکنن، دور میشود. قال این نتی تمهید بود. امام چه فرمود؟ فقال یا زیاد ویحک وما الدین الا الحب. وای بر تو، آیا دین غیر از حب چیزی دیگری است؟ دین غیر از حب چیزی دیگری است؟ دین یعنی حب. و این هم میفهمی معنا شدی خیلی به وضوح. این حبی که میگیم عین دینه، این حبی که میگیم دین غیر از این حب نیست. شما سطحی تلقی نکنید که همین دوست داشتن عادی مردم رو دوست داشته باشید و بندگان خدا را دوست داشته باشید و اهل دوستی و محبت باشید این شد خوب. نه، اون خوب که دینه و اون دینی که خود خوب و چه خوبی باشد، اون خوب عبارت است از خوب به پیامبر و ائمه. اون دینه، اصل دین حب الله، حب الرسول و حب الائمه است. این معنای دینه. امام که این روایت رو گفت شرح داد، بعد علا ترا به این آیه استناد کرد، آیه را تطبیق کرد، آیه را تفسیر کرد. علا ترا قول الله تعالی به این مضمون، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگر دوست دارید خدا را، من را متابعت کنید که شما را خدا دوست بدارد. در این حدیث از مجموع سؤال و جواب این مطلب استفاده شد. حب که بشود دین و متابعت پیامبر به حساب بیاد، حب ائمه اطهار است، دوستی اهل بیت است. روایت دوم رو بخوانیم که کامل ترش کنیم تا برسیم به نص دیگری که واضح تر تطبیق میکنن. روایت شماره 26 همین منبع، امام صادق علیه السلام، تعظیم بکنم چشم. روایت شماره 27 عن بله
طابت
با طیب
طیب
پاک شد نفس ما.
فرمودید که عوامل و نواهی به
انتنایی هستی نسبت پیامبر داده میشه و الا به حسب حقیقه امر خدا و نهی خداست. احسنتون. حدیث شماره 7 از برید اجلی، 27 شماره 27 همین منبع صفحه 167 حدیث شماره 27 تفسیر نجاشی. من نجاشی و عیاشی را خاطب کنم خیلی خوب. پس شما دیگه تسلیم شدید دیگه، من نجاشی بگم یعنی همون عیاشی. خب راحت نجاشی میگم و رد میشم دیگه. از برید اجلی بازم از امام صادق، از دخل علیه قادمون، این خود قصه روایت آدم گوش بدد مفیده. از دخل کنتو عند ابی جعفر علیه السلام، پیش امام واخر بودم. از دخل علیه قادمون بن خراسان، آقای علیزاده بودم پیش امام صادق که یک فردی وارد شد از خراسان، ماشین پیاده آمده بود. بله فأخرج رجلیه و خط تغفلتا تغلفتا، پاهاش در اثر پیاده روی در غلاف شده بود، باند پیچی آمد و نخل مزمون میکنه. بنده خدا راه طی کرده و با پاهای باند پیچی شده تغلفت از غلاف، باند پیچیشو باز کرد و قال اما والله، اینو خوب گوش بدید و حال کن، اما والله ما جاءنی من حیث جئت الا حبکم اهل البیت، قسم به خدا منو نیاورد اینجا، این راه و این تیه مسار نیاورد منو اینجا با این سختی ها مگر حب شما اهل بیت، الا حبکم اهل بیت.
فقال ابو جعفر
آقا امام واقف فرمود والله لو احبنا حجرون حشره الله معنا. خوش به حالتون، حال خانید،
قسم به خدا
روایت هم سندش معتبر. برید چه کسیه؟ برید از چهار نفر اوله، بعد از محمد ابن مسلم و بعد از زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر بریده، چهار نفر. فستت الاولا من الامجادی اربعت منهم من الاوتادی، این چهار تا روایت، روایت بریده.
از کردم که با وجود آدین تطهیر فقط ارمان تطهیر ها آیا میشه گفتی ارمان و روزن باید مسلم باید میشه؟
سؤال مربوط کردی به چند کیلومتر جلوتر
خواستم ارمان تطهیر رو بگفتیم شما بسید بسیشید
خیلی اون یطهرکم را ضمیرش را اهل بیت آنچه که صدق کنند اهل بیت رسول دیگه میگیم حضرت معصوم صدق میکنند که اهل بیت رسول درست اختصاص میدیم به همون یطهرکم، یطهرکم اهل بیت میگیم حضرت معصوم اهل بیت، امام رضا خودش که اهل بیته، خواهرش اهل بیته دیگه، خودش هم خواهرش رو گفته معصومه، کار تمام. هر کس که ممکن است، هر کس که ممکن است بگو رو به رو کنه. اصلا
بگم این دست سوال که میشه
نه القا میشه وارد نمیشه. گفتم که آیات شیطانی که بود همین آیه را مستند قرار داده و سلمان رشدی که القا یعنی ادخال فی قلبه و اونا را حالت نفوذ قرار بده. ما گفتیم نه القا مثل این که این سنگی را القا کرد به طرف چیزی، القا یعنی به سوی اون انداخته شد، معنیش اینه که به خودش اصابت کرد. القا یعنی به اون جهت پرتاب شد و معناش خوردن و گرفتن و اصابت کردن نیست.
دلیل نداریم در قرآن که به پیامبر شیطانشون همیشه القا کرده
باشه. خود قرآن سریع قبلا انبیا رو میگد، بعد میگد و القا شیطان رو فرمیدی. این آیه در باره خود پیامبر هاست تخریبا، ما تقریبا به این مضمون است که ما من نبیین الا و القا شیطان فی امنیتی، خود سریع قرآن اون تا القا است. القا نیست، معنای القا، القا یعنی به سمتش حق میشد اما نمیخورد. این القا با سنگ زدن، سنگ به طرفش انداختن، انداخته ما مساوی با خوردن نیست. و با همین که کامل کرد. خدا خیرتان بوده، شما یه وقت در منطقه سنی زندگی کردید، قرآن حفظی بود ما چش
وقتی
این اتفاقا این آیه رو که شما کامل خواندید مطلب رو کامل تر کرد، خیلی عالی شد. فینسخ الله یعنی القا به هدف نمیخورد، او القاش را میکنند ولی به در انبیا به هدف نمیرسد، به ذهنش وارد نمیشود، نسخ میشد در نطفه خفه میشد. تمام، تا این مطلب بود. من اینو کامل کنم که آقای نعیمی میگد وقت کنم. قال ابو جعفر علیه السلام این مطلب را که گفت، بعد فرمود و حل دین الا الحب
خب بنا بود و داعیه بر آمدن از خراسان تا مدینه خب به اهل بیت بود و امام هم فرمود که خوبم نقشش اینه. بعد فرمود حل دین الا الخوب تطبیق کرد. ان الله یقول قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یک روایتی را از اصول کافی جلد یک کتاب کفر و ایمان باب به حضور شما باب حب و فلاح و البغض و فلاح بخوانم که مطلب تا جایی به بار بشیند که وقت داره رو به اتمام میشه. روایت شماره 6 این باب عدتم من اصحابنا سند ابتداعا به نظر خوب میاد، وقت نداریم که سند رو بخوانیم، از امام صادق علیه السلام تا اینجا که گفته شد لکل ما قلتم فضل و لیس بهی ولکن اوثق عور الایمان الحب و فلاح. خیلی منطق همه این چیزها را اسم برد راوی، از سیام و زکات و صلات و حج و جهاد و همه. فرمود آقا که امام صادق فرمود که پیامبر فرموده است همه اینا فصله، ولیکن اوثق عور الایمان محکمترین ریشه ایمان چیه؟ الحب فی الله و البغض فی الله. این رو بعد ترجمه کرد چیه الحب فی الله و البغض فی الله؟ توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. این اوثق عور الایمان، محکمترین ریشه ایمان تولی و تبری است. و حب و فلاح، حب و فلاح یعنی تولی، بغض و فلاح یعنی تبری. این معنای حب لله و بغض لله. این نیست که آدم با یک کسی مخالفت داره میگه خب او خیلی آدم درستکاری نیست، من قربتن الله باش بدم. این که بغض لله نیست. بغض لله برای اعداء آل البیت هست، واسبین حق آل البیت، این البغض لله. الحب لله برای این نیست که آدم دوستش و هم دستش و قربتن الله دوسته. حب لله ولایت تولی اولیاء الله. این می شود برای تأیید مطلب که دیگه وقت داره حوصله آقای نعیمی را سر می برد، روایت دیگر از امام باقر نقل بکنم و تمام. می فرماید من کان لله مطیعا فهو لنا ولی. معیار داده تحبون الله فتبعونی، اطاعت خدا اگر کسی بکند منتهی می شود به اطاعت مولا امیر المؤمنین، منتهی می شود به اطاعت آقا بقیت الله العظم. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. کسی که تقوا ندارد ادعای ولایت و پیروی اهل بیت بکند، خود اهل بیت میگن فهو لنا عدو. این جمله آخر را بگم که کلیدی بماند در ذهن ما. و ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع. ولایت ما نمی رسد مگر به وسیله عمل صالح و ورع و زهد و پارسایی. یعنی اگر کسی می خواد اهل ولایت مولا باشد، مصداق آیه محبت باشد و مورد محبت خدا قرار بگیرد، پایبند به واجبات و محرمات بر اساس امامت و ولایت بقیت الله الاعظم ارواح العالمین به تراب مقدمه فدا. خدایا به حق آقا امام زمان، به حق ولی الله الاعظم و به عظمت این ولایت و این حب و این محبت، تا زنده ایم ما را در مسیر ولایت بدار و ما را از دنیا هم به عنوان شهید راه ولایت ببر. تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما. خدایا این عزیزانی که اینجا جمع هستن به حق آقا و ولایت او همه را همین الان حاجت روا بفرما، حوائج همه این جمع را برآورده بفرما. پروردگارا اموات و گذشتگان، اساتید گذشته، مراجع تقلید گذشته، امام راحل، همه را مورد رحمت واسعه خاصه خودت قرار بده. پیروان اهل بیت هر کجا که هستن، اول اصلاح بعد نصرت عنایت فرما. دشمنان اهل بیت هر کجا که هستن، از کفار و غربی و شرقی و غیره، مخصوصا وهابیت و تکفیری ها، به قهاریتت همه را سرنگون بفرما. پروردگارا حوزه های علمیه، علمای اعلام، فضلای جمع، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری، همه رو در سایه امام زمان به توفیقاتشون بیفزا. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خواهیم گفت.